أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وعلى. در ادامه بحث مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام در جلسه 38 این بحث است. من بخواستم به ناظم محترم جلسات عرض کنم که در گروهی که دارند اعلام کنم که این هفته یک بحث ویژه نیازمند به توجه و دقت زیاد داری. بعد گفتم بی خودی چرا استرس ایجاد کنیم، هر کس که آمد آره همه هم استرس میگیرن بعدم هر کسی آمد بحث رو به صورت ویژه بشنوه. بحث خیلی دقیقه و فکر میکنم که به هر حال در این جلسات باقی مانده باید اینو مبسوط تر کنیم و بعد هم برای این که متوجه بشیم که چقدر بحث جا افتاده یکی دوتا سوال سنجشی هم داشته باشیم، مثلا بگیم اینو شما تحلیل کنید ببینید چیکار میکنید. ما در بحث معرفت امام زمان علیه السلام به این نقطه رسیدیم، کسانی که یه وقت غیبت داشتن یا یادشون نیست من بگم الان در کدام نقطه ایم، بعد ادامه بحث رو متصل کنم. در ابتدای بحث شروعمون از اینجا بود که ما برای ثبات قدم در مسیر حق و هدایت نیازمندمون هستیم که به در خانه ولی خدا بریم و در خانه ولی خدا ثابت قدم بایستیم. گاهی بعضی هم میرن و برمیگردن، نه، بریم اونجا ثابت بایستیم. اگر از ما مال خواستن مال بده، اگر آبرو خواستن آبرو خرج کنیم، اگر گفتن هر کس در خانه ما آمد باید سختی های رو تحمل کنه تحمل کنه، اگه گفتن حالا که در خانه ما آمدی ما کلی برات کار داریم بگیم هر کاری شما بگیم، اگر هم گفتن حالا که در خانه ما آمدی چند روزی میخوان سر سفره ما مهمان باشی و دیگه بریز و بپاش کن، بگیم هرچی شما دوست داری، حکمان که تو فرمایی. اگر بخواهیم ثابت قدم باشیم باید بشناسیم و نسبت به اون کسی که در خانه اش رفتیم معرفت داشته باشیم و این معرفت را از یک شناسایی سطحی تبدیل کنیم به معرفت عمیق، به اصطلاحی که قبلا گفتیم معرفت بسیط را تبدیل کنیم به معرفت ترکیبی. یعنی گاهی شما میدانید بالاخره ظاهرا وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام برتر است، والاتر است، ولی گاهی عمق این برتری را نمیدانیم. به خاطر همین اگر یه دو روز حضرت با ما عقد کنند دیگه در خانهشون نمیریم. مثل اونایی که اومدن در خانه علی بن موسی رضا علیه السلام حضرت چند بار ردشون کرده. مثل عنوان بصری که اومد در خانه امام صادق علیه السلام حضرت گفتن برو همونجا که تا الان بودی. ولی چون معرفته با یه حدی ترکیبی میشه، عمیق میشه، دیگه من دست بر نمیدارم، وای میستم. گفتیم برای عمیق تر شدن این معرفت باید چه کنیم؟ باید تلاش کنیم باید شناختمون رو وسعت بدیم، باید دقیق‌تر تا بفهمیم که اگر به ما گفته می‌شود داشتن ولایت علی در برابر همه داشته‌های دنیا قابل مقایسه کردن نیست و ارزشی والاتر و بالاتر داره، یعنی چی؟ از اینجا بود که گفتیم خب ما شروع می‌کنیم یکی از شؤون و مقامات وجود مقدس امام حسن علیه السلام رو بررسی می‌کنیم به عنوان حجت زمان. این شؤون را و این مقامات را می‌شود برای بقیه ائمه هم بیان کرد، بله، اما در مقام توسل و توجه به حجت زمان ما این رو با محوریت وجود مقدس امام حسن علیه السلام تبیین و تحلیل می‌کنیم. اون مقام و اون شأن کدوم مقام و شأن بود؟ مقام و شأن ولایت تکوینی امام زمان علیه السلام بود. گفتیم ولایت تکوینی یعنی چه؟ من خیلی دارم آرام و خلاصه وار میگم و هر جا شراق سوال بود بعد شما بپرسین اگر کسی براش جایش گنگ بود یا خاطرش نبود. در بحث ولایت تکوینی امام زمان علیه السلام توضیح دادیم، گفتیم یعنی خدای متعال به امام عصر علیه السلام از قدرت خودش عنایت کرده، امام زمان قدرتش مال خودش نیست، عنایت خداست، ولی چه قدرتی؟ قدرتی نه در حد امر و نه، که اون قدرت در حیطه ولایت تشریعیه، قدرتی نه در حد قدرت بایدها و نبایدها که اون میشه عرصه ولایت تشریعی، قدرتی در حد هستها و نیستها، این حیطه میشود حیطه ولایت تکوینی. حیطه ولایت تکوینی یعنی حیطه‌ای که کسی که به اون این قدرت داده شده اراده میکند از تین که هیئت طیر خلق میکند به اذن خدا. آیه قرآن است، نبی خدا به اذن خدا، به قدرت خدا، به قدرتی که خدا به او عنایت کرده است، از خاک موجود زنده تولید میکنه. این چیزی نیست که ما الان راجع به اهل بیت علیهم السلام بخوایم بگیم، ما تو قرآنه. هیچ نگرانم نیستیم اگر کسی گفت نه من مباحث قرآنی رو هم درش سوال و شبهه دارم، میگیم اب نداره، یه قدم دیگه میریم عقب‌تر از اثبات قرآن و حقانیت قرآن شروع میکنیم. ولی فعلا در مجموعه‌ای که داریم بحث میکنیم که مخاطبانمون همه شیعه هستند الحمدلله به عنایت خدای متعال، ما برای اون دیگه حقانیت قرآن روشنه، ولی برای اسکات خصم میگیم آقا این حرف، این اتفاق چیزی نیست که شما فکر کنید کسی برای انبیا و اولیاء الهی نسبت داده بعدم نمیتونه ازش دفاع کنه. نه، قرآن میگه، قرآن میگه من خلق میکنم به اذن خدا موجود زنده را. حالا شما اینو تعقیب میکنید میبینید این در زمان اهل بیت علیهم السلام هم هست. کجا بود خلق؟ یه مثالشو که همه تون میدونین الان بگم، میگن آه امام رضا علیه السلام و اون شیر بر روی پرده. امام رضا خلق میکند. این ولایت رو من و شما نداریم. ما هر کاری میخوایم بکنیم چون حیطه تسخیرمون، خاطرتون بیاد بحث قدیم که گفتیم اونجایی که آیات قرآن رو به عنوان شواهد بحث ولایت تکوینی آوردیم، بحث تسخیر رو زیرش خط قرمز کشیدیم. ما حیطه های تسخیرمون با هم متفاوت است. خدا حیطه های متفاوتی را در قدرت ما گذاشته، مثال بزنم. هیچ کدام ما، اینایی که من دارم میبینم و حالا ممکنه یه نفری دیگه خودش این قدرت داشته باشه، هیچ کدام ما اون وزنه هایی که در مسابقات جهانی بلند میکنن در حیطه تسخیر ما نیست، این قدرت رو ما نداریم، درسته؟ خب همین مثال را بذارید در مقایسه مثال ما آدم های عادی که کسی قدرت تسخیر نسبت به یک وزنه داره، کسی قدرت تسخیر نسبت به یک میز داره، کسی قدرت تسخیر به یک لیوانم نداره. او کسی که دستش حرکت نمیکنه ولی میخواد آب بخوره، قدرت این تسخیر بهش داده نشده. من میخواهم در حیطه تکوین کاری بکنم، اما قدرتشو کسی به من نداده. میتونی برو قدرتشو به زور از خدا بگیر، مثل داستان جناب یعقوب در تورات که بالاخره با خدا کشتی گرفت و خدا رو که زمین زرد گفت خدا بلند شو، من دیر میشه، مردم بلند میشن، میفهمم من سر جام نیستم، گفت باید منو پیغمبر کنی، گفت خیلی خوب تو پیغمبر، میتونی برو زورت میرسه برو با خدا کشتی بگیر. حیطه ولایت تکوینی به اذن الله هست برای امام معصوم، و امروز وجود مقدس امام زمان علیه السلام سکاندار این عالم است به اذن خدا و با قدرتی که خدا به او داده است. خب در بحث ولایت تکوینی بحث‌های قرآنیشو گفتیم، بحث‌های حاشیه‌ای و جانبی متعددی هم گفتیم، رسیدیم به این سوال، گفتیم اگر همه آنچه که ما میبینیم در ید قدرت امام عصر علیه السلام است و خدا این قدرت تسخیر را به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داده، پس چرا مشکل خانوادگی من حل نمیشه؟ پس چرا دزد ماشین من مثلا پیدا نمیشه؟ حالا ماشین من که دزد نبرده الحمدلله، شاید هم جرأت نکنم ببرم، نمیدونم. چرا بیماری خواهر من خوب نمیشه؟ مگه اینا دست امام زمان نیست؟ مگر امام زمان قدرت چنین تصوری تصرفی را نداره؟ چرا؟ و چرا حل نمیشه مشکلات؟ امام زمان نمیبیند این موقعیت ها را؟ مگه میشه نبینه؟ عین الله ناظره. اگر میبیند چرا اقدامی نمی کنه؟ چرا اتفاقی نمی افته؟ سؤاله. گفتیم آقا عمیق‌تر از این که از خود امام زمان علیه السلام بپرسی، او کسی که مهربان تر از همگانه از خود خدای متعال این ایراد به خود خدا وارد کن. خدایا نمی بینی این بندگان مؤمن تو تو ایام محرم فقیر و غنی در پاکستان اومدن بیرون دارن برای عزاداری میکنن برای امام حسین، یک آدم بیعقل نادان کج‌فهمی میاد یه بمبی میذاره، چند نفر امسال کشته شده بودن مثلا، این نفر رو میکشه، اینا به خاک و خون میفتن. خدا نمیبینی؟ ما دلمون میسوزه. خدا تو دلت نمیسوزه؟ خدایا کسانی که ظلم میکنند در آسایش، در تخت‌های مزین، در صندلی‌های خیلی شیک، کسانی که اهل ظلم نیستن، عموجون ما، خالجون ما، آقاجون ما، همسر ما، زورش به مورچه نمیرسه، امروز پولشو میخورن، فردا خونهشو خالی میکنن، پس فردا پشت سر دخترش حرف میزنن دیگه براش خواستگار نیاد، پس اون فردا پسرشو از اداره بیرون میکنن. چرا؟ چرا اینجوری؟ گفتی خب اینو جواب میدیم. مبسوط در چندین جلسه این بحث را گفتیم که خیرها و شروع در عالم چگونه قابل تحلیل است که هیچ کدام اینها منتسب به خدای متعال نشود، و گفتیم این عین اعتقاد به عدله، که عدل چه بود؟ شما بگید العدل تتهمه، عدل آن بود که خدا را متهم نکنی، مبسوط راجع به این خیر و شر در عالم صحبت کردیم. ممکنه بعضیا براشون هنوز ابهامی داشته باشه، اب نداره، از این یه گام میریم جلوتر. گام بعدی که مقدمه بحث جدیدمون در همین راستاست اینه که پس این اتفاقاتی که در دنیا داره میفته توسط آدم ها توسط آدم ها گرفتاری هایی که بر ما پیش میاد، اینا رو چجوری میشه توضیح داد؟ چجوری میشه تبیین کرد؟ آخه بعضی از اتفاقایی که میفته اطرافیان ما میگن قسمتت بود، بعضی از اتفاقایی که میفته میگن قضا و قدر بود، بعضی از اتفاقایی که میفته میگن مشیت خدا بود. بعد شما در اوج گرفتاری که قرار میگیری میگه خب اینه که خدا برای تو خواسته. ای یعنی خدا برای من بد خواسته؟ کاری انجام میدم، دست به یه کاری میزنم، یه اقدامی میکنم، یه پروژه رو میخوام پیاده بکنم، پروژه به خنس میخوره. امام زمان برام بد خواسته؟ امام زمان اینجوری خواسته؟ من تحت ولایت او هستم دیگه. به خاطر این سوال که یه عده‌ای نگران شدن که ای بابا من خدا را متهم دارم میکنم به یه سری اعمال زشت، یه عده اومدن گفتن آقا اصلا هیچ ربطی کارای تو به خدای متعال نداره، خدا شما رو رها و آزاد آزاد گذاشته. یه عده اینجوری تحلیل کرد. در مقابل یه عده گفتن نه بابا مگه میشه؟ یه عده اومدن وسط چی گفتن؟ گفتن نه، هر آنچه که پیش میآید اراده خداست. به یه عده‌ای گفتند اینا جبریه هستند، به یه عده‌ای گفتند اینا بگید مفوضه هستند. اونایی که گفتند غمت نباشه اصلا به خدا چیزی نمیچسبه، خدا حکومت خودشو داره، تو هم آزاد آزادی، اینا شدن گروه مفوضه. اونایی هم که اتفاقا گروه های مختلفی از تواقید طرفداریشون رو کردن و گفتن بله حرف حرف همین هاست، اونام شدن جبریه. قدریه کیان پس؟ در روایات گاهی به این گروه و گاهی به اون گروه گفته شده. بنابراین اگر بخواییم تفکیکی بگیم، اینا رو از هم مستقل کنیم، باید تعبیره جبریه و مفوضه رو به کار ببریم. پس ما هنوز در حیطه بحث ولایت امام عصر علیه السلام هستیم. میخواهیم ببینیم در ذیل این ولایت چقدر از کار به ما سپرده شده یا چقدر از کار در اختیار ماست، وابسته به تصمیم ماست، چقدر از کار دست ما نیست، وابسته به تصمیم ما هم نیست. تا اینجا عرایزم اگر مفتی هست بفرمایید تا روشنش کنیم. در امت پیغمبر، پس الان مختصات بحث روشنه، بین امت پیامبر در بحث قضا، قدر، اراده و مشیت خدا در حیطه عالم تکوین اختلاف نظری وجود نداره. یعنی معلومه که در عالم تکوین آنچه حاصل می شود و رخ می دهد مشیت خدا، قضای خدا، قدر خدا، اراده خدا و خواست خداست. اون تیکهش که مربوط به ما نیست، دقت کنید، اون تیکه که مربوط به ولایت تشریعی نیست، اون تیکه که من درش هیچ اعلام نظری نمیتونم بکنم. شما در شکل و قیافه خودتون چقدر اعلام نظر کردی؟ دست ما نبود. اونجوری که او خواسته سرشته. ما در حیطه این که فلان فامیلمون چند تا فرزند داشته باشه یا نداشته باشه هیچ دخالتی نداره. خودش هم طبق روال جاری دوست داشته مثلا 5 تا بچه داشته باشه، خدا روش یه بچه داره. یکی هم دوست داشته یه بچه داشته باشه، خدا روش 5 تا داره. ابل الله هم یجری الامور الا به اسبابها. ظاهرش اینه که ایشون کبد چرب داشته، ایشون کلیه شبکه افتاده، ولی مرگ و حیات به دست خدا متعال. اسباب ظاهریش، بهانه های ظاهریش، توضیحاتش با هم دیگه فرق. در واقع تصدیق نبوت پیامبر و حقانیت خدای متعال لازمش اینه که شما بپذیری که در این حیطه هیچ دخل و تصرفی نمیتونی بکنی. خدا چرا بچه این خوشگلتر از بچه اونه؟ دستتون نیست، به ارادهتون نیست، به خواستتون نیست. ولی اینکه چرا خدا به این عزت داد، این محبوب شد، فقط به قیافش بود، به قدش بود، نه همکارش هم قیافش به سری بود، ولی این عزت رو نداره، این دستمون نیست. گاهی اوقات به خاطر اینکه مثلا این عزتی داشته تو این تعدیل نیرو اینو مرخصش نکردن، ولی عزت را آدم ها بهش ندادن، عزت هم خودش به دست نیومد. بعضی هستن این کارهای اینو انجام داده ولی نشد. یه عده‌ای بسیار توانمندی دارن ولی امورات جاری زندگیشون لنگه. یه عده‌ای هم هستن که در ظاهر شما اصلا می‌بینی ازش چیزی بر نمیاد، براش از زمین و آسمون میرسه. اینا دست ما نیست. به یه معنایی یه روایتیست که این روایت رو حتما یادداشت بفهمید تا بعد راجع به توضیحش نکته‌ای بگم. خیلی روایت مهمیه در بحثی که میخوام انشاءالله توی این چند جلسه بهش توجه بکنم. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. لا یکون شیء فی السماوات و الارض الا به سبعتن. ترجمه به قضاء یک و قدر و ارادتن و مشیتن و کتاب و عجل و اذن. فمن قال غیر هذا فقد کذب علی الله او رد علی الله عز و جل. کسی که غیر از این باور داشته باشه یا غیر از این بگوید، به خدا نسبت دروغ بسته و یا خدا متعال رد کرد. لا یکون شیء فی السماوات و الارض، هیچ اتفاقی در آسمان ها و زمین نمیفته مگر با این سلسله مراتب، یا به یه تعبیر دیگری مگر با این مقدمات، یعنی قضاش معلوم، قدرش معلوم، ارادش معلوم، مشیتش. پس یه سوال بپرسیم برای اینکه این گام اولی که توی این بحث برداشتیم ببینیم چقدر روشن شده. پس ریشه به وجود آمدن مفوضه و مجبره چیه؟ جبریه چیه؟ ریشه یه پیش آمده اینا چیه؟ ریشه یه پیش آمدشون چیه؟ اون که روشن از کجا این
اراده رو داره؟
حتما
اراده.
اراده یعنی چیه؟
اراده همه چیز اراده خدا میدونن در واقع جرمیه، ولی مفروضه اراده کامل رو برای
خب عدل یعنی چیه؟
قائل به عدالت خداوند با مدل های مختلفی هستن دیگه، که بعضیشون میشن تفریزی بعضیشون میشن چرب.
یعنی چی؟ یه خود توضیح بدیم. اشاره کردیم
یکیشون ازم رو قبول نداره قاعدتا، چون جمعی هست قاعدتا، برای مثلا بسید اراده رو عزیزم. مثلا اینا
هفتش باید باشه دیگه. خب قبل از این که این روایت رو توجه بکنن و سراغ این بحث برن، ریشه این درگیری سوال است از این که اعمال خوب و بد انسان ها منشأش کجاست. اگر کسانی بگویند منشأ اعمال خوب و بد آدم ها خدای متعال است، مثل چیه؟ بگن همین جوری که ثمره این درخت این میوه است، ثمره این آدم هم این عمله. یعنی چی؟ یعنی شما اختیار را از خود فرد سلب کردی. خب این عمل که داره انجام میشه، پس این منتسب به کیست؟ به کسی که بالا دست اینه. بالا دستش کیه؟ تو بشر که نیست، خداست. و اگر با توجه به حکومت و سلطنت اعطای خدا به حجت زمان بگویی، می شود اعمال حجت زمان. پس ریشه این دو دستگی نسبت دادن اعمال خوب و بد انسان هاست، که یه عده‌ای چون می خواستن خدا را تنزیه کنن، بحث تنزیه رو گفتیم قبلا، وقتی میخوان خدا رو تنزیه کنن چیکار میکنن؟ میگن نه، این ظلما به خدا نمیچسبه، این ظلما از خدا حاصل نمیشه. پس چه کنیم؟ پس بگیم همش مال خود بشره. روشن؟ در واقع اگر شما این گونه تحلیل کنی، باید بگی همین جوری که این درخت میوه داد، همین جورم این آدم گناه کرد، اصلا دست خودش نبود. یه فردی که میگه بابا اصلا من نقشی در این گناه هم نداشتم، دیگه شرایط جور شد و بالاخره پیش آمد، و شما این حرف رو از فرد نمیپذیرید. ولی اگر با این تحلیل بگید، میگه آقا مگه این اپل خودش قدرت داره؟ شما میگی نه. میگه قدرت کی بهش داده؟ میگه خدا. میگه خب خدا قدرت بهش داده دیگه، اینم انجام داده دیگه. و گفتیم که این گروه از طرف خلفای جور خیلی تقویت شده. یه نکته هم یواشکی بگیم، بعد از تقویت ظاهری خلفای جور، یکی از چیزایی که به اینها کمک کرد نگاه فلسفی یونانی ها بود. یه نکته ای از کتاب تاریخی براتون بگم. خلفای عباسی به هر یک از مترجمین کتب فلسفی و کتاب هایی که این مفهوم رو داشت، 500 دینار طلای خالص می دادن. خب قیمت فروش هر شتر که خیلی گران قیمت بوده در زمان هارون الرشید 4 دینار معمولی بوده. یعنی با هر ترجمه ای طرف میتونست 125 تا شتر خریداری کنه. ها؟ آره، مثلا یه ماشین خوب رو میتونست بگیره. حالا اسم نیاره دیگه، ممکنه معلوم بشه کدوم ماشین رو منظورم، ولی این فضا را تقویت میکردن. چون در دیدگاه فلسفی شما یه قاعده هایی داری که این باید ها توش تقویت میشه. مثل کدوم قاعده؟ مثل قاعده علت و معلول. چون من پدرم شراب خار بود، نعوذ بالله، چون خانوادم اهل نبودند، طبیعتاً اتفاق قاعده علت و معلول تقویت کننده دیدگاه جبره. خب اینا اومدن با تحلیل و تئوریزه کردن ظلم ها و جورها بر مبنای دیدگاه علمی دهن مردم رو بستن، شدن حاکم. خدا خواسته نه من معاویه آرزو داشتم که بر این منصب بنشینم، معاویه چون خیلی مکار بوده دیگه، بابا خدا خواسته دیگه آدم خلاف رضای خدا من میتونه عمل کنه. اراده خدا رو تو دست کم گرفتی، قدرت خدا رو دست کم. خب مردم همه میگن نه، هرچی معاویه بگه، چون کسی با خدا نمیخواد در بیفته که. و خدا خواست که این اتفاق بیفته، حتی خدا خواست که علی ابن الحسین کشته شود، حتی خدا خواست، خدا خواست، همش دست خدا بود. ببینید گاهی اوقات ما به اشتباه عرض میکنم گاهی یه حس معنوی میگیریم، یه حس معنوی میگیریم و بگیم دیگه هرچی خدا خواسته. عزیزم این اشتباه آقا جون بوده، چون ربطی به خدا نداره، این بی تدبیری خودت بوده، ربطی به خدا نداره، این اصلا اثرات اون معصیت خودت بوده، بازم ربطی به خدا نداره. نظام خدا این نظام رو قرار داده تو هر جوری میخوای توش زندگی کن، چرا به خدا نسبتش میدی؟ اگه به خدا نسبت ندیم خب مردم شلوغ میکنن، میگن تو چرا ظلم میکنی، بر کنارش میکنن. ائمه نسبت به این گروه چگونه عمل میکردن و در مقابل گروه معتقد به تفویض مفوضه، در مقابل اونایی که ترسیدن یهو گفتن اگر اینجوری بشه که خیلی بد میشه برای خدا، ما خدا اینجوری نمیخواستیم عبادت بکنیم. اهل بدل مسلم مسیر وسط رو رفتن و تعبیری که در روایتشون بود و حالا اینو مفصل صحبت میکنم، گفتن نه جبر است و نه تفویض. یه توضیحی راجع به معناش گفتیم جلسه پیش، چی بود اون توضیحه؟ گفتیم لا جبر و لا تفویض رو چجوری باید معنی بکنیم؟ آها، نباید بگیم نه جبر نه اختیار، نه جبر است نه آزادی کامل رها شدن. سر قدر به تعبیر اهل بیت از اسرار خدای متعال. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن از قدر، حضرت فرمودن طریق و مظلمون فلا تسلکو، راه تاریکیه، راه خطرناکیه. تو داستان قضا و قدر خدا خیلی شما فلا تلجو توی تعبیر دیگری حضرت فرمودن، این دریا دریای هر شناگری نیست، این از اون بحثایی نیست که هی بخواید برم آدم ها بگید و هی همه میشینم راجبش حرف بزنم و فکر کنم. اینا از اسرار خدای متعاله، یعنی از چیزهایی که جز به هدایت ولی الله و جز به دستگیری حجت خدا امر براتون روشن نمیشه. بی خودی احساس اعتماد به نفس پیدا نکنید، چه با کتاب اعتماد به نفس خوندنی مشکلش حل نمیشه، باید تلاش غیر بشری حاصل بشه. تلاش بشری تو را در این دریا سرگردان میکنه، باید کسی دست تو بگیره. در تعبیر حضرت صادق علیه السلام، از خدا طلب فهم کن تا خدا به تو بفهماند. پرانتز بسته. یه نفر اومد تلو وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در چه حال بودن؟ حضرت گوشه مسجد نشسته بود و صحنه ای رو مشاهده میکردن. صحنه چی بود؟ یهودی اومد گفتش که ای خلیفه، خدا کجاست؟ خلیفه اول برگشت گفت خدا در بالای عرش است. گفت یعنی روی زمین نیست؟ یه فکر کرد گفت خدا بالای عرش. گفت یعنی زمین خدا نداره؟ برگشتن گفتن ملعون، از مسجد برو بیرون، ببریدش بیرون، بندازیدش. روش برخورد جاهلانه است دیگه. حضرت صداش کردن، اومد گفتن سوالات تو بپرس. شروع کرد به سوال پرسیدن و حضرت جواب دادن. نمیخوام الان متن فرموش حضرت رو بگم، ولی اونجا حضرت یه پرده ای از مباحث توحیدی کنار زدن. عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له. شروع کردن بگفتن از خدا میخوای برای تعریف کنم، دعاها چه کنم؟ حضرت گفتن شهادت این گفت. یه جمله برگشت گفت به امیر المومنین علیه السلام که شما رو یاد فرمایش خود حضرت میندازه. تو آقا پس تو چرا اینجا نشستی؟ چرا اون بالاست؟ حضرت گفتن خوشو بار، سوال تو جواب گرفتی، برن شو. یه همچین مکتبی بیاید برای شما قضا و قدر و مشیت و اراده خدا رو توضیح بده؟ فکر کردید ابن عبدالحدید بی خود نشسته نهج البلاغه شرح کرده؟ شما یک خطبه پیدا کن که قابل شرح باشه تا ابن عبدالحدید و امثال او برن او رو شرح بدن. سلام علیکم. علت این که ابن عبدالحدید میاد شرح نهج البلاغه می‌نویسه این نیست که اون طرف خبری هست و حالا بریم از این ور یه خبری هم پیدا کنیم. خبری نیست اونجا. از این نمونه ها فراوان. اگر ما الان دوچار این دوگانگی ها هستیم در جامعه، به خاطر اینکه تکلیف رویکردهای اعتقادیمون معلوم نیست. مکتب خلافت است و مکتب امیرالمومنین. یه خورده که راجع به قضا و قدر و مشیت صحبت کردیم و بعضی از روایاتشو خواندیم، بعد شما پلو خودتون فکر کنید کسی که براش میگن و فاکهتم و ابا، ابا یعنی چی؟ میگه من تفسیر نمیفهمم. من اون ابد و ازل قرار رو تو تفسیر کنی، معناشم نمیتونی بگی. بعد این میخواد از قضا و قدر خدای متعال بگی برای ما؟ خب او که شیخشونه، او که بزرگشونه. به خاطر همین ما اگر التقاطی عمل بکنیم سرگردان میشیم. اگر من یه خورده از اون مکتب خوندم، یه خورده از این مکتب، دو تا قال ابو هریره خوندم، دو تا قال امام مجتبی، سرگردانی میاره نه هدایت. اگر هدایت میخوای باید آب زلال بنوشی، و اگر میخواهی متربیانت و مخاطبانت در جامعه، در مدرسه، در دانشگاه، در تبلیغ عمومی میخوای متربیانت هدایت به معنای حقیقی باشن، باید از التقاط بترسی. بعضی از کسانی که کتابهاشون در خانه های بعضی از ماها هست، اینها بسیار افکار التقاطی دارن، بزرگ التقاطی های سرزمین ما هستن، ولی شما کتاب اون رو میخونی، دو تا حدیث هم میخونی، بعد میگی نمیدونم چرا احساس آشفتگی میکنن. و معلومه دیگه، نمیشه. این دوتا مکتب خیلی با هم فاصله داره، خیلی با هم فاصله داره. میان عاشق و معشوق بگیم برایش اینجوری برای همسرانتون نخونه، ممکنه احساس کنن که شما میان عاشق و معشوق رمزی است. بقیهش نه بفرمایید استفاده می چه داند آن که اشتر می چراند. یه پرانتزی باز کنم، حالا آقایون حتما این کار رو تمرین بکنن، ولی خانم ها باید در این زمینه استاد باشن. زبان ریختن و جلب محبت کردن و این محبت را شکوفاندن یه خورده زحمت هم گاهی میخواد. بالاخره یه دوتا بیتی، یه چیزی، همش هم قابل کپی کردن و ارسال کردن نیست تو تلگرام. یه دوتا بله ابراز وجودم بفرمایید. مثلا حالا الان این بهتر اگر الان حفظ کردیم، حالا اون اشتر میچراندش رو لازم نبگیم، ولی بالاخره آدم با یک چشمکی، با یک حرکتی، مثلا در یک موقعیتی میگه میان عاشق و معشوق رمزیست. این یه خورده آب دادن پای گل محبت زندگیه. مثلا تفاوت از زمین تا آسمان است که آره این حالا چیزایی هم که تو خونه میگین نمیخوام الان حتما اینجا بگین، ولی یه خورده حالا اینا رو دستگرمی کار کنید خوبه. چند پیش دیدم که دختر من اومده بود یه شعری میخوند، حالا من تمرین کردم ولی یادم رفت نتونستم حفظ کنم، ولی خلاصه میگفتش که من فکر کردم چشم تو خواب است و بعد من اشتباه کردم این چشم بیدار بود، و خلاصه یه بیتی خون که خب منو تحت تاثیر قرار داد. حالا اگر ایشون این بیت رو برای شوهرش بخونه چقدر میتونه جذاب باشه. حالا از این شعرها یه خورده گاهی یه تعبیری، ولی واقعا اینا زحمت داره ها، یعنی بالاخره شما دو تا بیت هم حفظ بکنید طوری نیست، تکراری بخونید قشنگه. حتی بعدها مثلا در 20 سال که گذشت خانم برمیگرده میگن اون شعره رو یادت اون شب مثلا چی بر من میخوندی تو نامزدی یا تو عروسی و اینا، شما میگه ها مثلا چه جالب، لذت و مزهش میمونه دیگه. چیکار کنیم دیگه، به مناسبت گاهی یه پرانتزای باز میشه. درباره کسانی که جبریه بودن، مجبره بودن توضیح دادیم. درباره کسانی که تفویضی بودند اون مقدمه‌ای که گفتیم روشنگره، یعنی کسانی که به خاطر اون شبهه بحث رفتار خوب یا رفتار بدی که منتسب به خدا میشد دیدن چاره‌ای نداریم جز این که اینجوری توضیح بدیم، در خانه اهل بیت علیهم السلام نرفت. تا اینجا اگر نکته خاصی هست بفرمایید، اگر نه بریم گام بعدی. با چه دیدگاهی؟ با دیدگاه روایات شیعی. باید صبر کنین در چند جلسه آینده. خب یه جمله‌ای بگم یادداشت داشته باشین بعد روش فکر کنین. فرمودند که اگر خواستید مقام کسی را و رتبه کسی را در امر دین بشناسید، ببینید معارف توحیدی شد. به یه معنای سر موجودیت بشر بحث توحید، توجه به ذات خدای متعال. خدای متعال برای این توجهات در وجود ما نشانه های گذاشته. این نشانه ها به معنای سنخیت خالق و مخلوق نیست، اینو تو بحث تنزیه گفتیم، ولی خدا این نشانه هایی در وجود ما گذاشته برای درک بعضی از مباحث توحیدی، برای فهمش. یادتونه تو مثال گفتیم میگیم قدرت دارد، یعنی میفهمیم که ضعیف نیست، اما چگونگی و کیفیت این قدرت در درک ما نیست. خب آقا ما شنیده بودیم وقتایی که میخوایم بحث اعتقادی بکنیم باید مقدمات منطق و فلسفه و اینا بخوانیم. نه، در مکتب اهل بیت علیهم السلام نیاز به هیچ کدام از این مقدمات نیست. و چیکار کنیم؟ اجازه بدید بریم مرید کسی بشویم، پیر طریقتی پیدا کنیم، او ما را ارشاد کند. اگر میگویید فلسفی جلو نرویم، عرفانی جلو برویم. نه، نیاز نیست. پس چه کنیم؟ خدای متعال در وجود ما یک حقیقتی قرار داده است تحت عنوان وجدان. یک حقیقت است. اگر ما توانستیم بحث قدرت را با مبانی وجدانی تحلیل کنیم، بعد معنای بل امرون بین الامرین روشن میشه. حضرت فرمودن امرون بین الامرین. خب من برای درک این چیکار کنم؟ کتاب فلسفی دست میگیرم یا عرفانی؟ هیچ کدام. با وجدان گام به گام بیا جلو، این را میابی. حقیقت قدرتی را که خدا در عالم جاری کرده است که نه جبر است و نه تفویض است، با وجدانی که به تو عنایت کرده به ارشاد حجت الله میابی. خوب آقا، اگر این اتفاق بیفته خیلی اتفاق مهمی. پس تعبیر و توضیحی راجع به وجدان بگوییم، بریم مرحله اول پذیرایی که شارژ بشیم دیگه. ها، خدا ما را به عنایت امام زمان شارژ کند برای خدمت به خودش. قدرت معناش اینه، واجدیت انسان مقدور خودش را در رتبه اعلا از وجود. اگر قرار بود با خوندنش به این راحتی آدم متوجه بشه که دیگه اینقدر جلسه و پذیرایی دو سری لازم نبود که. هم الان نباید متوجه بشیم قاعدتا. واجدیت انسان مقدور خودش را در رتبه اعلای از وجود. روشن شد دیگه برشون دیگه، میشه برای ایشون پذیرایی نگیریم چون روشن شد مطلب چیه؟
تعریف قدرت.
قدرت برای من. الان بحثمون کجاست؟ میخوایم ببینیم من که در دنیا دارم اعمال قدرت میکنم، خوبی را انجام میدم، بدی را انجام میدهم، این اعمال و رفتار من که منتسب به خدا نیست، رها شده یه دست خودم هم نیست، چجوری میخوایم به این نقطه برسیم که بین الامرینه؟ میگیم به حالت وجدانی. فعلا یه تعریف از قدرت دادیم، روی این کار بکنیم. یعنی شما این تعریف قدرت را مییابید در وجود خودتون هر کدام انشاءالله به عنایت امام زمان علیه السلام. بعد از طریق بحثای وجدانی و مبانی وجدانیش متوجه میشیم اون امرون بین الامرن یعنی چی. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی